بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله. جانم فرقه قطریه، اینها یک قسمی از زیدیه هستند، ظاهرا در یمن هستند، ادعای از اینها یا بطریه اینا. ببینید کلن زیدیه تقریبا 10-12 فرقه شدن که 3 فرقه اینها دیگه مشهورن. اینا معمولا خیلی زیاد چیزاشون رو اعلام نمی کنن. تو کتابهاشون هم ما خیلی گشتیم ببینیم که اینها واقعا زیدیهای عصر حاضر چه معتقداتی دارن. ما خیلی زیاد دستگیرمون نشد. زیدی های سابق اینها معتقد به خلافت ابوبکر و عمر بودن، لعن عثمان رو واجب می دانستن، از عثمان براءت می جستن، امیرالمومنین قبول داشتن، تا امام سجاد هم قبول دارن اینها. این تقریبا اتفاقی میان تمام فرق زیدی ها. ولی چیزهایی که دارن، مثلا همین شوکانی زیدیه، شما کتابهاش رو بخونید چیزی دستگیرتون نمیشه. یعنی من خیلی زیاد رو با اینام خیلی مانوس نبودیم، ما بحث چیزی هم ما به اون شکل نداشتیم که ببینیم که
شوکانی با این که زیدی
هست هم تسنن که ایتی وحابی هم قبولش دارن. وحابی ها قبولش دارن، کتاب هاش الان در عربستان مرتب دارن چاپ میکنن. بله، البته اصلش بطریه از شما فرمودید، هم اصحاب حسن ابن ساری و کثیر و قولهم که قول سلیمان ابن جریر، غیر انهم توقفوا فی امر عثمان ولم یقدموا علی ذمه و علی مکه. الفرق بین الفرق. نوبختی میگه دو الى ولایت علی بن ابی طالب ثم خلتوا به ولایت ابوبکر و عمر و اجمعوا ان علیا خیر القوم جمیعا و افضلهم. مثلا مغیریه باز یک بخش از نه، سلیمانیه باز یکی از بخش های اینها هست، جارودیه یکی از فرقه های اینها هست. اینها فرقه های مختلفی دارند. الان این زیدی های موجود چی هست؟ حالا یه وقتی ما باید از اینها های دکتر اسلام العماد که تقریبا سابقه زیدیگری داره، ما از خیلی رفاقت داریم، من تا به حال معمول چیز نکردم ازشون که اصلا این زیدی هایی که الان امروز در یمن هستن اینها چه اعتقاداتی دارن و چی برنامه هاشون. ظاهر قضیه این است که فعلا بله در برابر امام زمان فقها هم میستن، حالا ملاک اون نیست. ما تقریبا 10-12 تا روایت داریم که از کسانی که در برابر حضرت ولیعصر ارواح ناف میستن فقها هستن، پناه میبریم به خدا یادم دیگه. حالا کلمه فقها که میاد، مفتی میاد، مفتی معمولاً مال اونهاست، ولی کلمه فقها که آمده پناه میبریم به خدا. من بارها به دوستان توصیه میکنم خدا بیامرزد آیه بهجت را. ما یک سالی درس خصوصی در محضرشون بودیم، خیلی ایشون یعنی تکیه کلامش این بود که برای حضرت ولیعصر دعا میکنید بلا فاصله برای خودتونم دعا کنید، چون معلوم نیست بعد از آمدن او سرنوشت ما چه خواهد شد. یک دفعه حضرت بیاد و بگه مثلا قزوینی مورد قبول من نیست، آیا قزوینی در برابرش میست یا تسلیمه، یا فلان مرجع، فلان عالم، فلان بزرگواری که مورد تأیید منه، تأیید جامعه هست، آقا بیا اینه من قبول ندارم، آیا خود اون طرفدارانش چه موضعی در برابر حضرت میگیرن. ولی ذا شما ببینید در خیلی از دعاهایی که برای فرج حضرت ولیعصر این تعبیر است، اللهم اجعلنی من اتباعه و اشیائه و راضین به فعله. خیلی مهمه این. انشاءالله عزیزان حتما در دعاهاشون لحاظ بکنن که انشاءالله حضرت تشریف آوردن اولا ماها را از بهترین یارانش قرار بده و کاری توفیق به ما بده که اعمال ما مرضی حضرت باشه، مطرود حضرت نشیم. آمدن حضرت آجا ولا تقربلن نه قربلتن ولا تبلبلن نه بلبله، دیگه اونجا دیگه قربال شدن و برایش مرز کنم بلبل شدن و خیلی قضایا، یعنی روایاتی که هست موضع‌گیری مردم با حضرت چه هست، پناه میبریم بر خدای عالم. این همون ظاهرن روایتیست که این آقا اشاره میکنه دیگه. بله فیقتل الفن و خمس مع قرشیان لیس فیهم الا فرخ زنیت ثم یدخل المسجد فلان ثم یحرقها لیحرق علیا و فلان فلان یسیر الى الکوفه فیخرج منها 16000 من البقریه شاکین فی السلا قراء القرآن فقهاء فی الدین قد قرحوا جواههم و شمروا ثیابهم و عمهم النفاق کلهم یقولون یا ابن فاطمه ارجع لا حاجت لنا فیک. اگر میخوای اصلاح کنیم ما خودمون اصلاح میکنیم دیگه، هم اسمون اصلاح طلبه هم خودمون هم اصلاحگر هم هستیم که نیازی به شما نداریم ما. بله اینها بله فیزع السیف فیهم علی زهر النجف عشیت الاثنین من العصر الى العشاء فیقتلهم اسرا من جزر من جزر جزور فلا یفوت من ولی اصحاب من اصحاب فلان. ببینید این غالب این روایاتی که در اینجا آمده برای شما عرض کنم، روایت ها سند نداره. مثلا ابو جاروده زیاد ابن منذر ضعیفه، ارزشی نداره روایاتش. بله یعنی غالبه، یعنی 90% روایاتی که در علائم الظهور آمده فاقد سنده، یا مرسله یا افرادی در سندش قرار گرفتن که قابل توجه نیستن، یا های خود رساله سطح 3 یا سطح 4ش رو در رابطه با روایات علائم الظهور بگذاره، اومد با من مشورت کرد. بوده ما شما یه 10 تا روایت معتبر پیدا کن بیار به من بده نشان بده تا من بگم که اصلا این رساله موضوعش درسته بخوای انتخاب بکنی یا نه. بله بله علوی های چیز اصلا دنیای دیگری دارم، من با اینا زیاد بودم. بله علوی ها رو من باشون زیاد بودم، در ترکیه مرکزشون رفتم، با آخوندهاشون جلساتی داشتیم، مامزاده هاشون رفتم، من خیلی با اینا مانوس بودم. من اینها شیعه هستن، ولی شیعه ای که غالبا تا امام صادق بیشتر اصلا اسامی ائمه رو بلد نیستن دیگر. سوال کن ائمه چند تا؟ 12 تا. خب بشمار بیاد تا امام صادق امام ما بقیر اصلا بلد نیستن، اهل نماز نیستن، اهل روزه نیستن، بگن اگر ما نماز بخوانیم شبیه سنی ها میشیم. بله اگر روزه بگیریم ما میشیم شبیه سنی ها، نمیخوام شبیه سنی ها بشیم. بله دیگه حالا اونجا دیگه اینطور فرهنگ اینطوریه، نماز مخصوص سنی هاست، چون اینها هم زمان آتاتورک اینا و قبلش خیلی از اینا را قتل عام کردن و الان هم یک شبکه تلویزیونی دارن به نام شبکه جمع، تقریبا الان در خود ترکیه نزدیک 25 میلیون علوی هست. بله و متاسفانه نه جمهوری اسلامی برای اینها تونسته کاری انجام بده، نه خود دولت ترکیه و نه شیعیان ترکیه. اخیراً تو این 7-8 سال اخیر با این آقای صلاح الدین اینها که رهبر شیعیان ما جلسات مختلفی داشتیم و غیره، چند تا از این علمایی که فارغ التحصیل المصطفی بودم و یه کلاس دو هفته گذاشتیم اونجا برای اینها با ابوالقاسمی رفته بودیم، اینا جرأت پیدا کردن در همین تلویزیون که مال علوی هاست هفته یکی دو ساعت جلسه برنامه دارن. خیلی اثر داشته، خیلی مفید بوده و با تعدادی از علماشون برای شما عرض کنم، علما میگن دده، با دده هاشون برای شما عرض کنم جلساتی داشتن. چند مورد از این دده ها رو آوردن اینجا، ما با اینا صحبت داشتیم. اینها قرار یک بستر خیلی خوبیه که ما اینها را بتونیم به طرف مذهب شیعه بکشانیم. آمادگی هم دارن، آمادگی دارن. نه نه نه، مثل ما هستن، عقایدشون اینن مثل ما، عمل ندارن، شیعه بدون عمل هستن اینها. نه نه، عقایدشون مثل ما، نسبت به ائمه، نسبت به حضرت امیر و غیره. این بله همین، گرسش باباهاشون خوردن نه خودشون. میگه باباهامون گرسش خورده دیگه، ما لازم نیست نماز و روزه بخونیم. میگه حالا عرض کردم اینا بندگان خدا مستضعفن، واقعا مستضعفن، ولی قلبهای پاکی دارن، آدمهای باصفایی هستن. وقتی آدم میشینه صحبت میکنه، یعنی واقعا همینطور عشق میریزه. مثلا ما رفته بودیم اونجا، زن من ریخته بودن عبای ما را میبوسیدن، برای شما عرض کنم کفش ما را میبوسیدن. یک علاقه خاصی نسبت به روحانی دارن اینها، علاقه خاصی به اهل بیت دارن اینها. بله، اینها به خاطر کشتاری که از اینها شد، و خیلی هم برای شما عرض کنم اینها کشتار زیادی از اینها شده، به قتل عام خیلی عجیب غریبی از اینها شده. یکی از کتابهایی که در بحثهای مناظرات و یا پاسخگویی به شبهات مورد استناد بزرگان ما بوده قدیمن و حدیثن، کتاب ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه است. ذهبی که در حقیقت با هم بودن، ذهبی 748، این 774 هست، ولی در این که هر دو پرورش یافته ابن تیمیه هستن، ذهبی خیلی زیاد به قول نسبت به ابن تیمیه دم به تله نمیده، تعریف تمجید داره، ولی ابن کثیر نه، افتخارش به شاگردی ابن تیمیه هست و تمام تفکراتش تفکرات ابن تیمیه است. ذهبی در وارد شده که الامام الفقیه المحدث الاوحد قدوة العلماء والحفاظ، و اینکه کتابش من امهات کتب تاریخ و تراجم، یعنی در حقیقت ابن کثیر آمده آنچه را که تفسیر تاریخ طبری دارد، تاریخ ابن عسیر دارد و غیره، تمام اینها را جمع کرده و موضوع بندی کرده و با تفکرات سلفی اینها را برای شما عرض کنم تدوین کرده. ابن حجر در کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المعت الثامنه اونجا تعبیر داره که و اخذ عن ابن تیمیه ففتن به حبه و امتحن به سببه، مطالبش از ابن تیمیه گرفت و با علاقه که به ابن تیمیه داشت دوچار فتنه و دوچار گرفتاری شد، و امتحن یعنی گرفتار شد. و کتاب البدایه در حقیقت میشه گفت چند بخشه، یک بخش است که در رابطه با فضائل خلفا و غیره میاره، هر روایتی قصه سمینی را میاره و رد میشه، ولو اینکه یقینم داشته باشد روایت ضعیفه، نسبت به ضعف روایت اصلا اظهار نظری نمی کنه، ولو اینکه بزرگان جزء احادیث موضوع شمرده باشد. مطالبی که مربوط به قضایای تاریخی نسبت به صحابه هست، اونجا هم تلاش میکند آنکه که ذم صحابه هست اینها رو حذف کنه، مدح صحابه هست اونها رو هم ذکر کنه. در رابطه با اهل بیت علیهم السلام شمشیر از رو بسته ایشون، یعنی در بعضی از جاها از ابن تیمیه برخوردش با اهل بیت تندتر هست. ابن تیمیه زبان وقیحی دارد، آدم حتاکه، فحاشه، میاد اونجا و هر چه از دهنش در میاد آدم تصور میکنه که این لاتهای بیابانهای دمشق است، کتاب نوشته. ابن کثیر اینطوری نیست، ابن کثیر مؤدبه و با پنبه سر میبره، فوش نمیده، توهین نمیکنه، یا نسبت به علمای شیعه مثل ابن تیمیه حتاکی نداره، ولی نسبت به فضائل که میرسه دیگه در اونجا تا و اندازه‌ای که براش مقدور هست احادیث فضائل اهل بیت یا مربوط به امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، میخواد اظهار علم بکنه، طوری وانمود کند که این روایات اعتبار نداره. مثلا در رابطه با حدیث مؤاخات، خب شما ببینید در رابطه با بحث اخوت که رسول اکرم بین صحابه برای شما عرض کنم عقد اخوت جاری کرد، عمر و ابوبکر با هم برادر کرد، نمیدونم سلمان ابوذر با هم برادر کرد، امیرالمؤمنین رو هم با خودش. شاید ما در این زمینه بالای 50 روایت در کتب اهل سنت ما داریم، هم در اخوت مکه هم در اخوت مدینه. خب ایشون اینها را میاره میگه قد ورد فی ذلک احادیث کثیره لا یصح شیء منها لضعف اسانیدها و رکت بعض متونها. این که متونش با همدیگه تفاوت دارد، داره به انت اخی و وارثی و خلیفتی و خیر و من برای شما عرض کنم و اخر بعدی یا اوامر بعدی یا من امر بعدی و هذا الحدیث موضوع و مخالف لما ثبت فی الصحیحین. یا احادیث تصدق امام، همون آیه انما ولیکم الله را میاره. اولا در اینجا ایشون میاد روایاتی که سندن صحیح ذکر نکرده، خیلی جالبه، اینم از این قشنگ دقت کنم. ما در این کتاب نقد غفاری آوردیم مثلا 20 تا روایت، از این 20 تا روایت 4 تا 5 تا روایت صحیح سندن، اینها رو اصلا ذکر نکرده. روایاتی که ضعیف آورده، آقا این روایت ضعیف، این روایت ضعیف، این روایت ضعیف، بعد آخرش میگه آقا و هازا لا یصح به وجه من الوجوه لضعف اسانیده، اینم راست میگه. روایاتی که ایشون ذکر کرده در اونجا همه سندن ضعیفه، ولی دو تا مسئله هست. آقای ابن کثیر اگر تو مریض نیستی چرا روایاتی که سندن صحیحه نیاوردید شما؟ دو، سندن ضعیفه، آیا سه تا روایت ضعیف یا 4 تا روایت ضعیف طبق قاعده ای که شما همه جا اعمال کردید یعید و بعضها بعضن هست یا نه؟ چرا نیامدی از این قاعده الاحادیث و ضعیفت و عید و بعضها بعضن ازش استفاده کنی؟ مثلا بعد میاد میگه چیه؟ ولم ینزل فی علی شیء من القرآن به خصوصیته. این دیگه اوج نفاق این مرد رو داره نشان میده. شما ببینید تاریخ بغداد، متوفای چند؟ 463. ابن کثیر متوفای چند؟ 774. امکان پذیر نیست که این کتابها را ندیده باشه. عن ابن عباس نزلت فی علی ثلاث و مئه آیه، تاریخ دمشق متوفای 571 نزدیک 200-300 سال قبل از او. ببینید روایات متعدد آورده، ما انزل الله آیتن یا ایها الذین آمنوا الا علی رأسها و امیرها. باز ما فی القرآن آیتون یا ایها الذین آمنوا الا علی رأسها. بعد ما انزل ما نزل فی القرآن یا الا علی سیدها و شریفها و امیرها و ما احد من اصحاب رسول الله الا قد آتبه الله فی القرآن ما خلا علی ابن ابی طالب فانه لم يعاتب في شيء من. باز ببینید تا اینجا میاد میگه آقا ان ابن عباس نزلت فی علی 300 آیه 364 صفحه جلد 42. باز بعد از ایشون سیوطی میاد 911، ایشون هم باز نزلت فی علی 300 آیه. بعد از ایشون ابن حجر هیثمی میاد نزل فی علی 300 آیه. خب شما ببینید، حالا من چهار تا رو من نمونه آوردم، موارد زیادی هست. میاد میگه آقا ولم ینزل فی علی، نازل نشده در علی، یا لم ینزل الا فی علی شیء من القرآن، چیزی از قرآن درباره علی به خصوص نازل نشده. کتابی اخیراً نوشته شدن توسط آقایان شیرازی ها، علی فی القرآن، من شمردم، متاسفانه آمار ندادن. من نشستم تمام این روایاتی که ایشون ذکر کرده در نزول آیات در قرآن دیدم 840 یا 50 مورد آیات در این دو جلد آورده که اینا در حق امیرالمؤمنین نازل شده. بابا از این 850 تا 800 تاش ضعیف، 50 تا که روایت ما داریم. آیا این که لم ینزل فی علی شیء من القرآن، این دیگه نشان میده که دنبال حقیقت نیستن اینها، دنبال اینن که به یک نوعی امیرالمؤمنین زیر سوال ببرن. چون میاد میبینه در رابطه با خلفا چیزی در قرآن نازل نشده مگر اینکه بیان با چسب احو و دغلی چیزایی رو بچسبانن. میان چیکار میکنن؟ میگه خب درباره علی هم نازل نشده. یعنی دردها از اون طرف سرچشمه گرفته. یا مثلا شما ببینید در رابطه با که میگه و احادیث تصدق، میگه لا یصح به وجه من الوجوه. خب ما در کتابهای شیعه 38 روایت داریم که امیرالمؤمنین در حال نماز انگشتر به سائل داد و آیه انما ولیکم الله نازل شد. در کتب اهل سنت 33 تا روایت با سندهای مختلف ما داریم. آقای ابن کثیر 33 تا روایت، آیا این مستفیض نیست؟ شما ببینید دوستان عزیز، ما اینا رو همه رو جمع کردیم، تفسیر طبری، این نما قلیم نزل فی علی ابن ابی طالب تصدق و هو راکع، تفسیر خود ابن کثیر، ولا تفسیر ابن ابی حاتم، معذرت میخوام، از عقمت ابن ابی، از سلمت ابن کهیب، تفسیر روح المعانی، تفسیر سمرقندی، نزلت فی علی، تفسیر کشف البیان سعلبی، اسباب النزول واحدی، تفسیر قرآن سمعانی، تفسیر بغوی، تفسیر کشاف زمخشری، تفسیر محرر الوجیز ابن عطیه اندلسی، تفسیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی، تفسیر نسفی، تفسیر خود ابن کثیر دمشقی که اینها را میاره، تفسیر سعالبی، تفسیر مال سیوطی، اسباب النزول، باز ببینید از تحریر و تنویر، از تفسیر المنیر مال دکتر وحوه زهیلی، تفسیر ابن ابی زمنین، کتاب المتفق و المفترق خطیب بغدادی، امالی خمسه مال شجری، جرجانی، تاریخ دمشق، کنز المال مبتغی هندی، یکی دوتاست که ما بیایم بگیم برای شما عرض کنم.
استاد اینجا نقد میکنه خود ابن کثیر، اگه بخواهیم مثلا بفهمیم که اودیر از کتابش دیگه استدلال میکنیم و اقتدار میکنیم خودش رو، اگه صحیح نقد شده اونجا.
نه ببینید، ایشون در البدایه و نهایه در تفسیر کبیرش میاره، به اون شکل اظهار نظر نمی کنه. در البدایه و نهایه که میاره حدود 6 تا 7 تا روایت میاره، میگه آقا اینها هیچ کدام سندن صحیح نیست. عرض کردم بنده میگم سندن صحیح نیست، ولی در کنار این 7 تا روایت ما 25 تا روایت دیگر هم داریم. از این 33 روایت ما 4 تا 5 تا روایت داریم سند من جمیع الجهات صحیحه. یک روایت صحیح هم داشته باشیم قابل قبوله. خود آقای عزیزالدین ایجی اینها جزء شخصیت های برجسته اینها هستن. اینها نه نه اون نقل قول دارد میکنند شیخ بزرگوار، اینه دقت کنید، عبارت خودش نیست. اینه ما در همون شبکه المستقله رفقای ما گفتن تو چاله افتادن، ما به مصیبت اینها را گل کمک کردیم در آوردیم بیرون، هم در مواقف هم در برای شما از کنم مقاصد. یعنی تفتازانی دارد، گوشتی دارد، عزیزالدین ایجی دارد، سید جرجانی دارد، نقل می کنن از برای شما عرض کنم خواجه نصیرالدین طوسی، از اون نقل می کنه. شما اگر یه دو صفحه عقب برگردید اونجا نقل می کند از ایشون، مطالبی رو نقل می کنه و من جمله میگه اینها میگن قد اجمع اهل جمیع و اهل تفسیر و غیره و ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه. ولی استدلال به این راهش این آقا میگشن یاد بگیرن. ایشون میاد مطالبی رو از حاجه نقل میکنه، 10 تا 12 تا مطلب نقل میکنه، همه را رد میکنه، ولی این ادعای اجماع را رد نمیکنه. یا قاعده کلیست، اگر یک عالمی بیاد از مخالف مطلبی نقل کند و رد نکند متلقات به قبوله. ببینید اینه، قشنگ دقت کنید. در واقع من خودم که بحث داشتیم در همون 3 شب که من مناظره داشتم در شبکه المستقل همین مطرح شد، گفتم آقا ایشون نقل کرده از عزیزالدین ایجی، تفتازانی، سید جرجانی حدیث قدیر رو رد کرده، حدیث وصیت نقل کرده، حدیث منزلت رد کرده، ولی قد اجمع اهل تفسیر رد نکرده. اگر قبول نداشت باید برم رد میکرد دیگه، وقتی رد نمی کنه یعنی قبول داره رد نکرده. این از این باب میتونیم ما استدلال بکنیم، وگرنه استدلال به این عبارت اینها هیچ برای شما عرض کنم فایده ندارد. اینه من توصیه میکنم همیشه به دوستان مطلبی از بزرگان که نقل میشه، مطالبی که از دیدگاه ما خیلی زرق برق داره و خلاصه، دقت کنیم این نقل قوله یا نه حرف خودشه. نقل قول میکند از علمای شیعه نقل میکند یا از علمای اهل سنت نقل میکنه. خب همین عبارت رو شما ببینید باید 4-5 صفحه عقب برگردید، اون صفحات برای شما عرض کنم کذایی مقاصد و شرح مقاصد و مواقف، تا ببینید که این واقعا کلام خودشه یا نقل قوله. بعضی وقتا مطلبی میاره 7-8 صفحه بعد جوابش رو میده، ولذا در نقل مطالب از علمای اهل سنت ما باید کاملا قبل و بعدش رو بخوانیم و ببینیم که این واقعا حرف خودشی و حرف خودش نیست. ما اگر 2-3 همچه مطلبی نقل کنیم و حاویان دنبال اینن یک نقطه ضعف بگیرن از ماها، همین رو به سر ما بکوبن. ببینید نقل قول از شیعه کرده آقایانه، اصلا کار شیعه همینه. برنامه شیعه همینه، اصلا اساس مذهب شیعه همین است که دروغ بگن. بله، این یک نکته. نکته دیگر که عزیزان دقت کنن که بحث تعدد و طرق، ابن تیمیه تعبیری داره، این آقایان یادداشت بکنن در ذهن مبارکشون، جلد 18 صفحه 26، جلد 18 صفحه 26 در بعضی از چاپ‌ها، چاپ عربستان سعودی، در بعضی از چاپ جلد 18 صفحه 18 تعبیرش چیه؟ فَإِنَّ تَعَدُّدَ تُرُقِ وَكَثْرَتَهَا يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّى قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمِ قَدْ میاد برای ما وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا. حالا ما میگیم جناب آقای ابن کثیر 33 تا سند، خودت نزدیک 7 تا 8 تا سند آوردی، تمام ناقلینش همه فساقن، فجارن، بالاتر از این؟ طبق فتوای استاد شما آقای ابن تیمیه حرانی میگه قد یحصل العلم بها، ما برامون قطع میاد، یقین میاد برای ما. بعد خود البانی هم همین تعبیر رو داره، بدرالدین عینی همین تعبیر رو داره. بعد جالب اینه، دقت کنن دوستان، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر و له طرق فیها مقال، سندهایی داره در تمام اینها حرف، یعنی آقایان اشکال کردن ضعف، الا انه یقوی بعضها بعضا. چطور شد اینجا یقوی بعضها بعضا ولی در حدیث اخوت کلها ضعاف، در حدیث خاتم کلها ضعاف، یا در سبب کلها ضعیفتون، تمام روایاتی که نقل کردن ابتدو بالذین من بعد ابی بکر و عمر تمام روایات ضعیفه، لکن قد یقوی بعضها بعضا. ببینید یک بام دو هوا، این برخورد اینها هست در رابطه با امیر المؤمنین و در رابطه با ابوبکر عمر. اصلا ما کاری به معتقدات ما نداریم، اصلا و ابدا علی ابن خلیفه اول چهارم ما کار نداریم. ما میگیم آقا شما که به عنوان یک عالم اظهار علم میکنید، مبانی علمی رو میخواد مطرح کنید، چرا خیانت به دنیای علم دارید میکنید شما؟ ببینید، نه فوق تعصبه، بحث عناده، تعصب نیست، بحث عناده. بله، ببینید اینها میان روی اون نسب و نفاقی که دارن، عداوتی که دارن با امیر المومنین سلام الله علیه. خب امیر المومنین در جنگ جمل بد زخمی به اینها نزده و اینها واقعا خیلی هاشون در اون زمان بودن، یا اگر یک روزی بیاد برای انتقام جنگ جمل، همه در یک صف در برابر امیرالمومنین میستن. اینها هیچ شکی نداشته باشید، شما هیچ شبهی نداشته باشید. و ببینید این قاعده اونهاست، ببینید این قاعده اونهاست. اول ما اشکالات دیگری به حدیث داریم، مثلا ما کاری به این ما نداریم. ابتدو بالذین من بعد ابوبکر و عمر، پیغمبر نفرمود مگه؟ چرا در ثقیفین استدلال نکردن؟ درستی یا نه؟ چرا بینا؟ خب در مواردی که ابوبکر و عمر اختلاف داشتن با هم دیگه، بیش از 40 مورد با هم اختلاف داشتن، مسلمان ها چکار کنن؟ اقتدا به ابوبکر بکنن، اقتدا به عمر بکنن؟ کدام که اقتدا بکنن؟ ابوبکر آخر هم داره اظهار ندامت میکنه از کارش، خودش میگه من اشتباه کردم در قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، در رابطه با آتش زدن اون چیچی سلمی، برای شما عرض کنم چندین مورد بوده، میگه آقا ای کاش من از پیغمبر سه چیز سوال میکردم ولی نکردم. من جمله این که بعد از تو خلافت مال کیه؟ خب اگر پیغمبر اقتدوا بالذین من بعد او، این معنا نداره که، یعنی ما کاری با سندش نداریم، با واقعیت تطبیق نمی کنین اصلا، با واقعیت خارجی تطبیق نمی کنه. خب ابن حل چی میگه؟ میگه برای شما عرض کنم اگر ما تدلیس را جایز میدانستیم به این روایت احتجاج میکردیم و از خوشحالی بال در می آوردیم، تو هوا پرواز میکردیم. ولکن لم یسه و یعیدن الله من الاحتجاج به ما لا یسه. خب اینم داریم دیگه. و السلام علیکم و رحمت.